بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اما بعضی از علوم جنبه توصیه‌ای و دستوری دارند، مثلا در علم فیزیک از اون نظر که علم فیزیک است، یا علم نجوم، یا علم زیست شناسی، یا علوم دیگری که به شناخت جهان، عالم طبیعت و یا انسان به ما هو انسان میپردازند، اینها از این نظر که رسالتشون یا هدفشون کشف قوانین حاکم بر عالم طبیعت یا جهان انسانی است، کارشون فقط توصیف است و تبیینه. اما بعضی از علوم یا تماماً یا از یک حیثیتی جنبه توصیه‌ای و دستوری دارد، مثلا در علم اخلاق می شود گفت از علومی است که اساس آن یا عمده رسالت آن و هدف آن همین جنبه دستوری و توصیه‌ای است. البته گرچه بعد توصیفی هم داره، یعنی یک انسان شناسی از نظر قوای انسان، غرایز انسان یا هدف انسان، اینها را انجام می دهد. یک عالم اخلاق کار توصیف هم داره، یعنی از بعد انسان شناسی توصیفی کار میکنه و بر اساس انسان شناسی توصیفیش توصیه هایی را صادر میکنه برای اینکه انسان در رفتار یا در خلقیات درونیش چگونه باشه، از فضائل، از رذایل پیراسته و فضائل آراسته بشه. در روانشناسی تا اونجایی که بحث روانشناس کشف قوانین حاکم بر روح و روان انسان است، این نقش توصیفی داره. اما اونجایی که یک فردی به روانشناس یا روانپزشک مراجعه می کند و دچار یک بیماری روانی، مثلا افسردگی است، این روانشناس یا روانکاو یا روانپزشک در صدد معالجه این بیمار روانی برمی آید، توصیه های را صادر می کنه. این توصیه ها البته مبتنی بر همان توصیف هایی است که این شخص روانکاو یا روانشناس به صورت کلان و همچنین به صورت خاص در مورد این شخصی که به او رجوع کرده پیدا میکنه، با پرسش ها و سوالاتی که از او میکنه. وقتی که به یک شناختی نسبت به این فرد دست یافت، یعنی به اصطلاح علت را کشف کرد برای رفع اون بیماری، یک دستوراتی را صادر میکنه، بایدها و نبایدهای خاصی را. پس بنابراین روانشناسی یا روانکاوی هم بعد توصیفی دارد، از اون جهت که کار روانشناس این است که پدیده های روانی را مطالعه کنه و قوانینش را کشف کنه، و هم جنبه توصیه‌ای پیدا میکنه اونجایی که میخواهد به یک معضل، به رفع یک معضل روانی و یا روحی بپردازد. همچنین در علم اقتصاد، یک عالم اقتصاد از آن حیث که دانشمند است در این حوزه، کاوش علمی داره، مقوله تولید یا مقوله فرمشد که توزیع و مصرف و مفاهیم دیگر، مسائل دیگر اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد و قوانین حاکم بر آنها را کشف می‌کند، توصیف میکنه، کشف میکنه، تبیین میکنه. اما موقعی که میخواهد برای یک معضل اقتصادی اجتماعی یا فردی، یا فرق نمیکنه، ممکن است یک فردی دچار مشکلاتی از نظر اقتصادی و معیشتی است، عالم اقتصاد او را راهنمایی کنه برای رفع این معضل، و یا غالبا در حیطه مسائل اجتماعی اقتصادی، مثلا بحث تورمی مطرح است، بحث عرض می شود که نابرابری، بیعدالتی اقتصادی یا تورم یا گرانی و امثال اینها که معضلات اقتصادی اجتماعی بشری است، این عالم اقتصاد راهکارهایی را ارائه می دهد برای حل این معضل. اینجا می شود در حقیقت کار او یک کار توصیه است، بایدها و نبایدهای اقتصادی. البته این بایدها و نبایدها همطوری که اشاره شد مبتنی بر هست ها و نیست هاست، یعنی همون بعد توصیفی و بعد تبیینی علم اقتصاد مبنا و شالوده صدور این تجویزها یا توصیه های اقتصادی است. همین گونه از در سایر علوم، حالا دیگه نیاز به مثال های بیشتری نیست، یعنی علوم مختلف به خصوص علومی که درباره انسان در حقیقت موضوعشون مباحث انسانی است، کاملا این دو بعد را می شود براشون در نظر گرفت. گرچه در سایر علوم هم می شود، یعنی در شاید در علوم مثلا زیست شناسی یا فیزیولوژی و امثال اینها هم بشود، یا خود مثلا علم طب، حالا یکی از علومی که این دو بعد درش خیلی قوی است و روشنه علم طب، که به هر حال یک علم طبیعی است، این در زمره علوم طبیعت شناسیه، چون با بدن انسان از اون حیث که جزء عالم طبیعت است سر و کار داره. ولی خب پزشک توصیه های زیادی میکنه وقتی که بیمار به اون رو مراجعه میکنه، بر اساس معرفت های پزشکی خود، حالا هم عامش و هم خاصش، یعنی هم یک معرفت های عامی درباره بدن انسان با ما هو انسان داره از نظر عوامل بیماری، عوامل سلامتی و تغذیه و غیره، و هم آزمایش هایی که از این شخص دستور داده که آزمایش گرفتن یا عکس برداری شده و سایر کارهایی که در پزشکی امروز هم متداول هست، پزشک بر اساس این شناختی که پیدا کرده، همون عامش که آکادمیک و در مراکز علمی خوانده یاد گرفته، و هم این خاصش که الان بر اساس این پرسش ها و پاسخ ها یا این آزمایش ها و امثال اینها، یک شناخت جزئی هم نسبت به این بیمار پیدا کرده که چنین است یا چنین نیست. اول میرسد به این که چنین هست و چنین نیست، اون وقت چون در مورد انسان چنان باید باشد، یعنی انسان سالم یک معیاری داره، یک در واقع مقیاسی داره، چون انسان سالم باید چنان باشد و این انسان چنین نیست و این خلأ را داره، این کمبود را داره، اون وقت توصیه میکنه. پس بنابراین معلومه که این علوم هم جنبه توصیفی به اصطلاح دارن که چنین هست یا نیست میشه توصیف، و هم جنبه توصیه‌ای دارن که چنین باید و چنین نباید، این بایدها و نبایدها، و همونطوری که اشاره شد کاملا معلومه که بایدها و نبایدها چه در اقتصاد، چه در روانشناسی، چه در پزشکی، جامعه شناسی و غیره، همه این بایدها و نبایدهای دانشمند رشته خاص مبتنی بر توصیفهای اوست، یعنی در واقع همون بحث ارزش و دانشه که یک مقوله است، یا بحث حکمت عملی و حکمت نظری، که حکمت عملی مبتنی بر حکمت نظری است و این ارزش ها بر یک دانش هایی استواره. این خود اون مبحث معروفی است که چه نسبتی است ما بین بایدها و نبایدها و هست ها و نیست ها، یعنی ایدئولوژی حالا یا به تعبیر جهان بینی یا حکمت عملی به نظر. این حالا اصل مسئله. مستقیما نه، ولی به نظرم اگر با واسطه به اونها نگاه بکنیم میشود همه اونها به گونه ای نقش توصیه‌ای هم داشته باشند، منتها گاهی خفیفه، گاهی شدیده، گاهی با واسطه، گاهی بی واسطه. یعنی بالاخره الان بچه‌ش این است، این یک نگاه فلسفی به مسئله هست، یک نگاه بیرونی، یک نگاه فلسفی. یعنی چون بالاخره انسان در جهان زندگی میکنه و جزئی از جهانه، حال که چنین است حتما یک نسبت تعامل بین انسان و جهان خارج از او وجود داره، همونطوری که بین روان او و جسم او. روان و جسم انسان، ذهن انسان، فیزیک و متافیزیک انسان با عالم خارج از انسان. حالا عالم خارج از انسان عالم علمی شد که طبیعت باشه یا ماورای طبیعت، بر اساس این اصل کلی فلسفی که انسان جزئی از جهان است و در آغوش جهان زندگی میکنه و حتما یک تعاملی و داد و ستدی بین انسان و جهان وجود داره. این فی الجمله وقتی که وجود داره، پارسال اگه یادتون باشه که بحث میکردیم، سال گذشته بود یا سال قبل بود، بحث این بود که بحث شرور بود که خود انسان چه مقدار در شرور، یعنی شرور طبیعی، دخالت داره، که بحث مصطفایی بررسی کردیم از جنبه آیات و روایات و کاملا از جهانبینی قرآنی و اسلامی واضحه که اینجور هست، یعنی انسان در حوادث طبیعت اثر داره و بالعکس. این با این بر این مبنای فلسفی و جهانبینی به اصطلاح که ما نسبت به انسان و جهان داریم، چرا دیگه باید بگوییم که همه علوم چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه شدید و چه خفیف، نقش توصیه‌ای علاوه بر توصیفی نقش توصیه‌ای هم چی دارن. حالا به خصوص علوم حقیقی، حالا علوم حقیقی را میشود در طبیعت شناسی، علم فیزیک، علم شیمی، اینها به گونه‌ای ربط پیدا می‌کنن، منتها بعضیا ربط‌هاشون خیلی روشنه، این مثالایی که ما عرض کردیم اونا را باید تأملی بیشتری کرد، ولی فی الجمله به نظرم پاسخ این است که بله، اینا همه تاثیرگذار هستن. خب یک مطلبی را مطرح فرمودن به صورت خیلی گذرا و اشاره‌وار حضرت آیت الله مصباح در این کتاب رابطه علم و دین. من به نظرم مطلب مهمی است، لذا میخوام خدمتتون عرض بکنم. این بحث ایشون کتاب رابطه علم و دین صفحه 52 تا 57، همین بحثی که حالا داریم انجام میدهیم، علوم توصیفی و علوم توصیفی را ایشون هم مطرح فرمودن و نکته ای را یادآوری کردن که اون نکته به نظرم نکته حائز اهمیتی است. توصیه هایی که یک عالم، حالا یک روانشناس، یک اقتصاددان، یک پزشک، یک جامعه شناس نسبت به فرد یا جامعه توصیه هایی که میکنه، عرض کردیم فی الجمله این توصیه ها مبتنی هست بر چه؟ مبتنی هست بر داده ها و یافته های علمی او، یعنی همون بعد توصیفی معرفت و دانش. اما دو جور می شود توصیه کنه. یعنی ما الان دو گزینه، دو گونه از توصیه عالمانه، یک عالم اقتصاد یا یک عالم روانشناس رو می توانیم تصویر کنیم. یک وقت او توصیه هایی که می کنه که مثلا در مبحث اقتصاد، حالا باید اقتصاد کشاورزی رو تقویت کرد یا اقتصاد صنعتی رو، یا مثلا یارانه های تولید را پرداخت کرد یا نکرد، مستقیم پرداخت کرد یا غیر مستقیم پرداخت کرد، این بحثایی که تو جوامع مختلف از جمله جامعه ما هم اینا مطرحه. یک وقت او این توصیه هایی که میکنه صرفا بر اساس داده ها و یافته های معرفتی علمی اوست. بس، همین و بس. این فقط به عنوان یک عالم اقتصاد توصیه می کند، یا یک روانشناس فقط به عنوان یک روانشناس که کار علمی کرده و بس توصیه می کنه. یک جامعه شناس همینطور، یک پزشک همینطور. دقت می فرمایید. اگر توصیه های عالم برای حل معضلات فردی یا اجتماعی فقط ناشی از علم او باشد، با ارزش ها و علم شاید که مسائل هنجار و ناهنجار و غیره هیچ رابطه ای نداره، به صلاح لا به شرط نه به شرط شیء است که ارزش هایی را تقویت کنه، نه به شرط لا هست که اونها را تضعیف بکنه، کاری نداره. ممکن است در عمل تقویت بشود، ممکن است نشود. او صورت لا به شرط توصیه های خودش صادر میکنه. میگه من به عنوان یک کارشناس، کارشناس اقتصاد یا در حوزه روانشناسی یا هرچه، من این میفهمم که برای این معضل اقتصادی یا معضل جسمی بیماری بدنی یا روانی یا هرچه، من این فهمیدم بر اساس فهم من و دانش من این کار باید انجام بشه، اون کار نباید انجام بشه. اما یک وقت این کارشناس در حوزه های مختلف که دانشی در اختیار داره، دقت بفرمایید، با توجه به، یعنی از چشمنداز نه فقط یک عالم به ما هو عالم، بلکه از منظر یک انسان که عالم است و فیلسوف است، عالم است و دیندار است، یک بعد فلسفی و بعد دینی هم داره، یعنی اقتصاددان است که از جنبه مکتبی یک موضع فلسفی نسبت به انسان، نسبت به جهان داره، نسبت به جامعه بشری داره، یعنی دغدغه های دیگری غیر از دغدغه معضل اقتصاد هم برای او مسئله است. فقط و فقط دغدغه اون نیست که حالا این مشکل اقتصادی حل بشود کیف ما کام که لا به شرط باشه، نه، او حل این معضل را با یک رویکرد و رهیافت و از یک چشمنداز بالاتری، حالا اون بالاتری که میگیم فعلا ارزشی خوب و بدش کار نداشته باشید، یعنی بالاتر از این، با یک نگاه بالاتر داره به این مسئله نگاه میکنه. حالا اون نگاه فراتر ممکن از یک نگاه ماتریالیستی و امپریالیستی و شیطانی باشه، بله نگاه چنینی داره، ماکیاویلیستی به اصطلاح، اما نه، اون نگاه فلسفیش، نگاه کلانش یک نگاه انسان دوستانه، خیرخواهانه، الهی و بشریست میشود دیگه. دقیق میفهمم. مثلا الان مثال بخوام، مثال خیلی عینی بزنیم، فرض بفرمایید که در یک جامعه مثل جامعه ما که از یک از موهبت های زیادی خدادادی برخورداره، از جمله مثلا از نفت برخورداره، یک ثروت خدادادی بدون اینکه عرق جبین کسی ریخته باشه و تولیدی کرده باشه، ثروتی اندوخته باشه، خدای متعال گذاشته است روز حسابش، بچه که از دنیا آمده، ایرانی ها بالاخره در این زمین، در این منطقه به دنیا آمدن و از این موهبت الهی برخوردار هستند. دانشمندان، البته با سیاست مداران دیگه، حالا این دانشمندان معمولا، بعضا با همشهد که سیاست و اهل سیاست و کسانی که مدیریت جامعه را به عهده دارن، بالاخره یک هماهنگی و همراهی فی الجمله دارن، بعضا هم ممکنه مخالف باشه، همیشه بوده دیگه، اینا هست. خب بر اساس یک مصلحت اندیشی محدود، اون مدیریت سیاسی جامعه یک مصلحت اندیشی محدودی داره، میگه ما چهار سال چند سال فعلا ما میخوایم این جامعه را اداره بکنیم، معضل اقتصادی مردم را حل بکنیم در این 4 سال یا مثلا 8 سال یا 10 سال یا هرچی. درست؟ ممکنه حزب باشه، حالا نه فقط یه فرد، ممکنه یک حزبی باشه، مثل آمریکا که 2 حزب دارن، یک جمهوری خواه دارن، دموکرات دارن. و حالا یه پرانتز باز کنیم که ادعای دموکراتیک بودنشون و آزادیشون گوش دنیا را کر کرده، ولی از مستبدترین نظام‌های جهان نظام آمریکاست. چون تا کنون در تاریخ سیاست آمریکا یک نفر غیر از جمهوری خواه و دموکرات نتوانست از رئیس جمهور بشود، بسید نمیتواند، محاله، یعنی محال عادیست، محال بر اساس اون نظامی که اینا درست کردن، یعنی در واقع یک داد و معامله، یک داد و ستدیست. حالا یا این آقا میگیره یا اون آقا میگیره، خودشون هم دیگه بین خودشون هست، دیگری سهیم نیست، یعنی در این جهت که دیگری نباشد متفقن جمهوری خواه و دموکرات، در این جهت که غیر از ما نباشد اجماع دارن. دقیق میفرمایید؟ بله. حالا کدومی که از ما باشیم دیگه زور میزنن تا ببینم کدوم هاشون میتوانن. تهش هم به صهیونیست میرسه هر دوش. یعنی اینجور نیست که جمهوری خواه صهیونیستی باشن، دموکرات ها غیر صهیونیستی باشن، اصلا همش صهیونیسته، صهیونیسم. یعنی حالا این دیگه تو پرانتز باز کردم، یه بحث در واقع سیاسی چون مرتبط شد با مبحث ما. حالا اگر چنانچه این یک توصیه هایی را ایجاب میکنه، خب هر چه بتوانیم ما از نفت بیشتر تولید استفاده کنیم، شکم مردم سیر بکنیم، راحت زندگی کنن. عیناً عربستان سعودی همین ایامی که گرفتار شده بود با این انقلاب های جهان عرب، بیداری اسلامی، بهار عربی، با همین کلک تونست، البته با چند تا کلک، یکی از کلکاش همین بود، یکی از شگردها و نقشه ها و روشاش این بود که به توده ها، به مردم پول زیاد داد، امکانات داد تا اینا را آرامشون بکنه. چون اگر نمی کرد قطعا یک انفجاری هم در عربستان رخ می داد. ولی با توجه به این پول زیاد دارن دیگه، اونا نفت خیلی دارن، الان هم که ملاحظه می کنید با امریکا هم همکاری دارن، میکنن علیه جمهوری اسلامی ایران که نفت رو کم بکنن برای اینکه به ما ضربه بزن، که البته عدو شود صاحب خیر اگر خدا خواهد، یقینا اینطوریه. حالا مخصوص اگر این شهر را ما فعلا چه درد سر داریم خودمون را گرفتار کنیم، مردم از ما راضی باشن، دور دوم هم رأی بگیریم، بعدا هم اگر دوباره قانون اجازه داد دوباره هم بیان میگن آقا خوش به حال فلانی که خوب بود چه میگن. اما حالا مصالح آینده این جامعه چیست؟ مصالح کلان، آیندگان، این نفت را همینجور مصرف کنیم، تبدیلش نکنیم به یک سرمایه ملی، چون خودش یک سرمایه ملیه دیگه، خدادادیه. حالا ما این را تبدیل بکنیم به یک سرمایه ملی با ارزش افزوده برای آیندگان، که این ملت در مقابل دشمنانش چطور حالا با داشتن حربه نفت میتونه مقاومت بکنه، آینده اگر نفت نبود با یک قدرت دیگری بازم بتواند مقاومت بکنه. حالا بحث انرژی هست دیگه، هم تو همین مقوله هست دیگه، دقیقا تو همین مقوله هست. خدا حفظ کنه از رهبر معظم انقلاب را که انصافا به خوبی و به درستی این نظام را بعد از امام داره هدایت میکنه که این فراز و نشیبه ها را مدیریت میکنه. مسئول این که این دو جور توصیه میشود، هر دو مصلحت اندیشانه است، منتها یکی مصلحت محدود موقت، یکی مصلحت کلان. اونی که مصلحت کلانه ازش اقتصاد مقاومتی در میاد. یعنی توصیه چه میشود؟ توصیه این است که یک اقتصاد مقاومتی ما باید درست بکنیم، نه اقتصاد نفتی. یعنی باید طراحی ما، برنامه ریزی ما طوری باشه که، حالا بگم همه اینا جالب اینجاست که ما امروز الحمدلله از نعمت رهبری کاملا مسلط بر اوضاع جهان، بر درون بر بیرون و دلسوز و آگاه برخوردار هستیم. واقعا باید خیلی خدا را شکر کنیم انصافا. این از این بحث نعمت ولایت، حالا اصل ولایت که ولایت معصومی علیه السلامه، ولی در این اصل غیبت این واقعا هیچ تعارفی نداریم، هیچ بحث نمیدونم مدح و ثناگویی نیست، این یک واقعیت، یک حقیقت انصافا. و اگر کسی غیر از این فکر کنه یا بگه ناسپاسیه، که شکر این نعمت را در قرآن چند تا نعمت داریم که با عظمت ازش یاد شده، از مهمترین آنها بعد از وحدت، بعد از وحدت که فاعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، که یک نعمت واقعا بزرگی است. اون بحث وحدت هم انصافا چیزی نیست که آدم به راحتی هر کسی برای خودش به سلیقه چیزی بگه وحدت رو به هم بزنه. وحدت خیلی مهمه. 25 سال امیرالمومنین به خاطر وحدت از حق خودشون، حق سیاسی خودشون گذشتن. اصلا کمی نیست. اینکه الان باز فرمایش رهبری بوده، من برمیگردم به فرمایشات ایشان که فرمود اون تشیعی که به کجا وصل است و اون سنت تسننی که به کجا وصل است، اینا هر دو بر علیه پیغمبر اسلام هستند. درسته؟ خب نعمت ولایت فوق العاده اهمیت دارد. ولایت، خب ولایت معصوم که امام از ارواح نافدا هست و در ظل او این ولایت فقیه هم معنی داره، ولی اگر او نباشه ولایت فقیه که معنی داره؟ چون ولایت فقیه یعنی ولی و نماینده یک ولی زنده معصوم که منتها فعلا به مصلحتی دلایلی از اینکه مستقیما رهبری بکنه شرایط فراهم نیست. خب الان می شود که بله، این می شود اقتصاد مقاومتی و این که نگاهتون به بیرون نباشه، نگاهتون به درون باشه، به چیزهای تخیلی که تخیلاته، به اینا دل نموقع نبندید و قصلا هازا. حالا یک پزشکیست مثلا بیماری رفته از پیش، دقت بفرمایید، مثلا این چاقه فرض کنید که میخواد لاغر بشه، مثلا میخواد یک رژیم غذایی بهش بدهد که اینقدر بخور، اینقدر نخور، چه بخور، کی بخور، کی نخور، چه، تا این اضافه وزن پیدا نکنه، رو فرم و نرم و اینا بیاد. حالا امروز هم که متاسفانه چاقی یکی از مبتلاهای جامعه بشری از جمله جامعه ما هم هست. این غذاهای این چننی که ما میخوریم و این بی تحرکی، همه ماشین نشین شدند و پشت میز نشین شدند و من طلبه ها رو با این میبینم اصلا همینجوری واقعا تعجب میکنم، میخوام برن نانوایی ماشینشون رو روشن میکنن. بابا نانوایی چند قدم آدم راه میره دیگه، آخه این قار قور ماشین در آوردن، سوتش در آوردن، مردم اذیت میشن، خودش قیامت ده. دیدید که این این چیزا هم هستش که الان درآمد دیگه، این دزدیره چت از تو خونه که راه میفته اینا میزنه صداش در میاد. حالا بندگان خدا که خوابیده، که استراحت کرده، خیلی تبعات داره ها. این آدم میخواد انسانی زندگی کنه مشکله. خیال نکنید تکنولوژی آمد دیگه آدم راحت میشه. اگر کسی بخواهد رعایت آداب اسلامی بکنه، بلکه یه خود مشکل دارم شده که راحت تر نشده اگه بخواد رعایت رو. خب از اون وقت پشت میز نشستیم، کامپیوتر باز است و آقا نشسته است چندین ساعت، اینا هم که مثل تلویزیون و کامپیوتر، اینا هم دجال دیگه. این دجال رو من نمیخوام مضمون بگم که استفاده نکنیم، ما از اون جنبه جلد کردنش عجیب نقشی داره. من خودم تجربه کردم، گاهی آدم به یک سریالی مثلا علاقه پیدا میکنه، اصلا مثل که آدم معتاد میشه. وقتی که وقت این سریال پخش میشه آدم دیگه چشمش هیچی رو نمیبینه، گوشش هیچی رو نمیشنود، هیچی اهمیت نداره. این دیگه ما از خودمون شروع کنیم اونجور واقعا. حالا یه جوانی که میرود اونجور به این سایت ها و اینا وارد میشه، شما ببینید چه بلایی سرش در میاد، چه جور میشه. بعضی اصلا خودکشی میکنن، میمیرن اصلا. یعنی بعضا خبرهای اومده که به قدری نشسته که هیچ نخورده، هیچ استراحت نکرده، اصلا مرده. اعتیادی از این بدتر؟ اینا واقعا یک مصیبت هایی است که حالا ما میگم یعنی زندگی ما باید مدیریت کنیم واقعا، اینا باید توجه داشته باشیم. بله کمتر کنیم اینها را، این لازم نیست حالا حتما ما هم پوز بدیم بگیم که مثلا پسرخاله ما یا مثلا باجناق ما یا برادر ما چه دارد، ما هم داشته باشیم، ماهواره دارد داشته باشیم، حالا ما داشته باشیم، یا فلان مثلا چیز را آورده ما هم باید داشته باشیم، ما کمتر از اون نیستیم. این حرفا را نزنیم، یعنی این حرفا همون چیزهای تدلیس های ابلیسیه که با همین بزک کردن ها و آرایش کردن ها آدم رو دام میندازه. تو دام هم که افتاد دیگه تا میاد بیرون بیاد به این سادگی ها نشه. خب حالا اگر این میخواد یک رژیم غذایی به این بدهد، گاهی فقط و فقط بحث چاقی لاغری را فرض میگیره، این یه توصیه هایی صادر میکنه. اما اگر یک فردیست که به مسائل مثلا معنوی، مسائل روحی، جهات مختلفی دیگر هم توجه داره، که این فردی که نزد او رفته اگر خیلی هم لاغر بشه این مشکلات رو مثلا داره، توصیهاش فرق خواهد کرد. یعنی این نکته ای که آیت الله مصباح عرض کردن، ایشون اشاره کرده، حالا من دارم توضیح میدم، که ایشون فرمودن در بخش توصیه ها غایت ها و اغراض و ارزش ها دخالت داره، ولذا این علوم را گاهی میگن علوم هنجاری، همین علوم توصیه را میگن علوم هنجاری. این به خاطر اینه که از علم به ما هو و هو دیگه سرچشمه نمیگیره، یعنی لاجرم بعضی از دغدغه ها و ملاحظه ها و مصلحت اندیشی ها بر اساس اهداف و اغراض، حالا اغراض معنوی یا اصلا هم ضدش هم میشود، یعنی فردی ممکنه که اغراض سویی داشته باشه برای یک جامعه، برای یک فردی، اون وقت بر اساس اون اغراض سو توصیه های ناجوری هم بکنه، یا اغراض مثبتی داره، خیراندیشه، مصلحت اندیشه، اون وقت مصلحت موقت یا مصلحت مؤبد، کلان یا محدود، اینا خب تأثیر میگذاره. بنابراین نتیجهش این میشه که حالا اینا بحثا به درد آینده میخوره، که اون بحث علم دینی دقت کنید اینا یه مقدار اونجا اثر داره که آیا ما میتوانیم علم دینی داشته باشیم یا نداشته باشیم، در اینکه علم است. بله، اون وقت بحث کنیم ببینیم علم دینی با چه ضابطه‌ای، روش را میخوایم دینی کنیم، یعنی روش علم را، یا مبانی و مبادی و پیشفرضهاش را، یا این توصیه های متفرعه بر علم را. اینا را انشالله اونجا بعد بحث کنیم که وقتی میگیم دینی شدن علم یعنی از چه زاویه ای میخوایم بگیم این علم ما، حالا روانشناسی اسلامی مثلا، جامعه شناسی اسلامی، یا بحث روشه که ما یه روشی دیگه منبعمون فرق میکنه یا روشمون فرق میکنه، یا نه مبادی و مبانی انسان شناسیمون، جهان شناسیمون فرق میکنه، یا اغراض و اهداف اسلامی نسبت به انسان. ببینید اینا شقوق پیدا میکنه که تو اون بحث علم دینی که بعدم برسیم که مل مراد من العلم دینی، علم دینی چی هست، اینا باید بگیم. یعنی این کمک میکنه به اونجا. اگر این مطلب را اینجا قبول کنیم، یعنی همین عرضی که الان بیان شد و فرمایش که فرمودن که مسائل و مقوله های ارزشی، حالا ارزشی میگیم یعنی ضد ارزش را هم میگیره، یعنی بحث بایدها و نبایدها در علمهای توصیه‌ای، بعد توصیه علم تحت تأثیر اغراض و غایات انسانی و ارزش‌های انسانی یا ضد ارزش‌ها قرار میگیره، اون وقت این یک حساسیتی ایجاد میکنه که وقتی که انسان مثلا میخواد به یک طبیبی مراجعه کنه یا یک روانشناس مراجعه کنه یا در هر قسمتی به کارشناسش مراجعه کنه، علاوه بر اون بعد علمی، این جهات انسانشناسی او، آرمانگرایی او، اهداف او، دغدغه های او را هم مد نظر قرار بده. یا همون توصیه هایی که ما در منیت المرید و انواع امثال منیت المرید داریم، در علوم اسلامی روایات داریم دیگه، که انظرو که علمتون رو از که میگیرید. خب بالاخره یک فقیهی، یک مثلا اصولی، یک فیلسوفی، متکلمی، یک عالمی، عدیلی، اهل منطقی، بعدم بخواد بره علمش رو یاد بگیره، خب این از اون نظر که عالم است، هر هم عالم ها مثل هم دیگه، اگه فرقی هم دارن از بعد توانمندی علمیشون فرق دارن. فرض بگیریم برجسته ترین و ماهرترین ادیبه و منطقدانه و فیلسوفه و فقیهه، ماهرترین به لحاظ کارشناسی علمی، بله؟ اما به دلیل این که معاشرت انسان با عالم، با اون استادی که برمیگزینه، با اون رابطه داره، به او اعتماد میکنه، در خلقیات و روحیات و خصوصیات روح انسان اثر میگذاره، میگه که حالا شما ببینید که این کسی که باش تماس میگیرید از بعد ارزش چطوره. این همین است. یعنی اینجا حالا لازم نیست توصیه هم بکنه، ممکن اصلا این عالمی چی نگه، این استاد ادبیات یا استاد منطق قولن و لفظن هم هیچی نگه ها، اما همین منش و رفتار او خودش تبلیغ عملیه، یعنی یک تأثیرگذاری مثبت یا منفی عملی داره. لذا مثلا دانشجوها محصلی تو همین خود حوزه ما انگاهی هست، مثلا فلان مرکز درس میخوانن، یه مرکزی تخصصی درس میخوانن، این به دلیل اینکه اون مرکز تخصصی از صدر تا ساقه، از بالا تا پایین، همه بناشون بر رعایت مسائل اخلاقی رابطه استادی و شاگردی و تواضع و فروتنی و اینجور چیزا هست. ببینی محصلینی که در این مجموعه درس میخوانن با اون محصلینی که در یه جای دیگری درس میخوانن که از این حال و هوای خاص حوزه یه خورده بیرون رفته، دقت میکنه، یعنی یه آداب و رسوم غیر حوزوی برای خودش پیدا کرده، متجدد معابانه، یعنی حالا خیلی بله مثلا به بهانه آزادی فکر شاگرد به استادش تعرضم میکنه، یعنی بی حرمتی میکنه. خب نه، در حوزه هر نقدی مجازه اما با اخلاق. ببین این میشه اون ادب حوزوی ها، ادب حوزوی اینه که مثلا پدر است، فرزند است، آقا مصطفی است، امام است، چون فرزنده، ولی سر جلسه درس در نقد علمی هیچ ملاحظه نمی کنه، ولی در رعایت ادب شاگرد اینا موثره، اینا خیلی موثره. یعنی اینا اون نکات بسیار لطیف و ظریفی است که باید توجه کنیم. عرض شد خدمت شما که مثلا بعضی از جاها من خودم رفتم مراکز مختلفی، میبینی مثلا وقتی میرن هم کفشاشون ولو هست، اینجا قفسه هم هست دار، ولی همینجور هم میرن. من از خیلی زجر میکشم یه وقتی یه جایی میرفتم دیدم اینا رو، کفش خواهی این قفسه، کفش رو داشتن اینجا برای چه؟ دیگه نیاز نیست بنویسم. آه خواهش میکنیم لطفا شما کفشاتون رو روی زمین نذارید، دیگه نیاز به گفتن نداره، اون چه عیان است، چه حاجت به بیان است، دیگه این قفسه رو گذاشته برای اینکه آدم کفش داره اونجا. و نه این همجوری میره میکنه میره اونجا. گاهی وقتا اصلا تو هم معاشرت ها هم میبینم بعضا ها فرش است، این آقا همجوری با کفشش میره روی فرش رو میره. حالا ما ها که اینا رو رعایت میکنیم، من یه وقت رفته بودم یه جایی کفشما کندم برم، گفتم بابا اینجا اداری هم چه است، فرش برای چی انداختن؟ کفش دادن بخواد برای خب موزاییک باشه، سرامیک باشه دیگه، اسراف نیست ها. یه کفش، یک فرش هم شما انداختید، خود شما کفش دارید میدید که ما رو مرتجع میدن، عقب مونده، میگه اینا هنوز نیومدن توی جامعه مدر، هنوز مدر نشدن، بلد نیستن آداب زندگی مدر را، میگه اینا کفشاشون هم میکنن، آدم ها مسخره میکنن. آدی اینجا با کفش باید رفت و نشست و انداخت اینجور نشست و تکیه داد به مبلمان و بابا اینا اخلاق ما نیست، با آدم گروز بنشینه. بله اخلاق پیامبران اینطور نیست. بله این مؤثره. پس بنابراین اینا بیش از این مقدار من دیگه توضیح ندم. بله اینا خیلی مؤثره، فوق العاده مؤثره، عرض میکنم فوق العاده مؤثره. ما وقتی که مرحوم آیت الله انصاری میدیدیم، خدا شاهده، لازم نبودش از هیچ کلمه ای بگه، توصیه ای بکنه، از در که وارد میشد این کفشاشو برمیداشت، نلناش رو کنار هم میذاشت، میآورد اونجا کنار خودش که مینشست میذاشت، حالا یه جایی میذاشت که همیشه که مزاحم دیگران نباشه. بعد این دو زانو می نشست، الان ملاحظه می کنم رو صندلی نشسته، این اون تأثیر های مرحوم آقای انصاری نداره. اون تدریسی که مرحوم آقای انصاری می کرده، این پایین اینجا می نشست و دو زانو می نشست و برای سرش پایین بود و هرم خسته می شد، خدا بیامرزه، ولی یک به صلاح چیز می کرد، حرکتی می کرد، یه مقدار جا به جا می شد. این دیگه من هر چی بخوام اخلاقی عمل بکنم، این منش دیگه اون منش نیست، اون چیز دیگه است، فوق حرفاست. یا در رفتار خدمتتون عرض کردم، حالا اون نکته‌ای که مثلا من می‌خواستم دست ایشون ببوسم، ایشون قبل از اینکه من دست ایشون ببوسم دست من بوسید. این خیلی فرق می‌کنه با یک یه آدمی که مثلا میرد فصل از این نمونه‌ها دیگه، جلسه روزه رفتن دیدن جمعیت نشسته است دیگه، این نیست که حالا برن آقا من باید برم یه جایی پیدا کنم بلند شن فلان، اینا نیاز نیست. بعد نشستن همون جا به کفشا و شروع کردن کفشای مردم را جفت کردن، یعنی هم بچه‌ها مردم رفتن اونا نشستن همونجا هم روزه گوش می‌کردن، تعجبم هم کفشا را اونجا جفت می‌کردن. این یه چیز دیگه است، دقت می‌کنید اینا دیگه. اون وقت نتیجه اش یه روز دیگه هم عرض کردم، نتیجه اش این است که اون جمعیت انبوه ها، یه آدمی که هیچ عکسی تصویری اصلا پریز داشته از اینکه ازش بگیرن باش مصاحبه کنن، نمی‌دونم چیز ازش پخش بکنن، یه آدم اینجوری. یا مرحوم آیت الله بهجت مثلا رضوان الله تعالی علیه، که حتی رساله اش که آزاده اشون صحبت میکرد، یکی از افراد رو صحبت میکرد تلویزیون رو میکرد، وقتی خاطر رساله ایشون قبول نمیکردن که اصلا رساله از این چاپ کنن، گفتن نه علمای دیگر آقایان دیگر هستن، من رساله فعلا هیلی میگم ما اصرار کردیم، آقا بالاخره مقلد شما دارید، مقلدین شما میخوان فتوای شما رو بدانن، گفتن حالا علمای دیگر، نهایتا فرمودن صبر کنید تا همه مردم از این مراجع موجود مرجع تقلید خودشون رو انتخاب بکنن، اگر من کسی که آمد گفت آقا من بلا مرجع موندم، ایب نداره اون وقتی که شما رساله ما رو با اونا بدهید. اول که نمیگذاشتن ما رساله چاپ بکنیم، میگفت اصلا اوقات تلخی کردن رفتیم گفتیم رساله، اونا گفت شما کم کم برای من مثل اینکه یک نقشه کشیدید دادایی آرام آرام من رو ببرید یه جایی، من نیستم، من رها هم کنید. چه بعد که رساله گفت که آره اینم به این شد، اون وقت ایشان میگفت اینا کار خداست دیگه. از اون ینگ دنیا گفت کشور کانادا هم کجا یه آدمی که سوپرمارکت چند گفته و چند تا سوپرمارکت دارم در چند جای خیلی حساس، آدم بسیار ثروتمند. اون وقت به فکر افتاده که وجوهاتش رو اینا رو درست کنه و تقلید و این دور چیزا، هی گرستجو کرده به کی باید مراجعه کنم. نهایتا از یک طریق خلاصه غیر عادی، از یک طریق غیر عادی، بله، یک چیزی یه مرتبه به گوشش میخوره که محمد تقی بهجت. همینطور یعنی که محمد تقی بهجت یکی اصلا نمیدونسته، بعد میپرسه این ور اون ور، میگن بله ایشون در ایران است و شما باید برید پیش ایشونو. حالا ایشون نقل میکرد دیگه، قصه اشو نقل میکرد که چطور شد آمد ایران و فلان و اینا مفصل. اینا به هر حال عوامل مهم دیگه، وارد بحث شدیم چون بحث توصیه و اینها بود دیگه، پرونده این بحث رو بستم که پس علوم تقسیم شد به علوم توصیفی دانش و علوم توصیه‌ای که گفتیم دیگه. حالا این توصیه ها یک مطلب از های استاد های مصباح فرموده بودن که به نظرم مطلب دقیقه بود.
بله. ولی ما فرض کنیم مثلا پزشکی فقط به علمش نگاه کنه یا نه جهات دیگر در نظر بگیره. بله. اما وقتی بیرون رو نگاه میکنیم، ما نمیتونیم پزشکی رو فرض کنیم که بدون تأثیر پذیری از این چیز و فقط این تشخیصش بخواد مثلا یه توصیه بکنه. یعنی لاجرم یک تأثیراتی داره، حالا برای تأثیرات اخلاقی، تأثیرات غیره. بخوام بگم در خارج ما توصیه علمی محض پیدا نمی کنیم. میشه اینو گفت؟
حالا ادعا فکر نکنم این علمی شاید که حالا پیدا کردنش نشود عادتا، عقلا که مشکل نداره، عادتا هم به نظرم اینجور نیست که وجود نداشته باشه، اما البته بگیم که نادر الوقوع هست یا کمتر پیدا میشه و این درسته، اما 100% نفی بکنیم بگیم لا یوجد در عالم خارج طبیبی این چنین توصیه‌ای فقط طبیبانه کنه، فارغ از هر این تو عالم پزشکی احتمالاً زیاد پیدا بشه. بعد این در عالم پزشکی معمولاً می‌بینید پزشکای تعهدی هم دارن دیگه، مثلا یک تعهدی تو آیین‌نامه‌های پزشکی خودشون دارن که به لحاظ اخلاقی نسبت به بیمارشان بی‌طرف باشن، یعنی تعهد میدن. ولذا مثلا ممکنه که این به لحاظ یک چیزایی مسائلی با خودش همراه هم نباشه، حتی مخالف باشه. عزم میکنم درسته، ولی مثل اینه که میگن آیا میشود انسان در بحث علم و معرفت پیش داوری اصلا نکند درباره نظریه های علمی که میخواد ارزیابی بکنه، ها منصفانه فقط و فقط با معیار علمی دور از هر گونه موضع خاص؟ میگن سخته، اما نه اینکه نشود. اون بحث فنومنولوژی هست علمی که میگن بذار تو پرانتز نظر خودت را وقتی میخوای درباره دیگران قضاوت بکنی، هر چه داری اینا رو بذار کنار که تأثیر نگذاره و شما آزاد باشی در رأی. خب اینا هست، مثلا مرحوم علامه هلی بود که میخواست فتوا بدهد راجع به اون بحث چاه که ازش سوال کردن در طهارت نجاست، خب دستور داد که چاه خودش را چاه پر کردن برای اینکه تحت تأثیر قرار نگیره. معنیش این است که سخته، اما اینجوری نیست که نشود. خب این بحث تمام کردیم دیگه، حالا فعلا در این حد اگر آینده باز لازم شد بحث خواهیم کرد. یه مبحث دیگه ای را میخوام باز بکنم، اینا بحث‌های مقدماتی مهم نیستا، گرچه طول میکشه چون ما یه مقدار به اون اصل بحثمون که علم دینی است برسیم، ولی مؤثره، اینا رو که بدانیم اونجا بهتر میتونیم موضع بگیریم. یک تقسیم دیگه برای علم کردن و آن این است که گفتن علم یعنی علم تجربی، اینجا مرادمون علم تجربیه، همونی که به عنوان ساینس ازش تعبیر میکنن. گفتن علم تجربی دو قسمه یا علوم تجربی دو دستن، علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی و اجتماعی، علوم انسانی و علوم طبیعی که در بحث علم دینی هم خیلی بیش از هر چیز علم انسانی یا علوم انسانی مطرحه و علوم طبیعی کمتر. خب حالا علوم طبیعی چیست؟ اگر ما دقت بفرمایید به لحاظ اون مقیاس و ملاک موضوع که لکل علم موضوع ان یخصه، اگر بر اساس اون ملاک موضوع بحث بکنیم، علوم طبیعی یعنی علومی که درباره طبیعت و عالم طبیعت بحث میکنن، حالا از جنبه های مختلف این عالم طبیعت جنبه های مختلفی داره. مثلا یک جنبهش بحث گیاهان و موجودات زنده است، زیست شناسی، یا یک بخشی از این عالم طبیعت عالم نجوم و ستارگان هستند. خب علم نجوم که بر اساس موضوع دیگه، علم طبیعی که نجوم باشه، یا مثلا همین عالم طبیعت یک سلسله پدیده هایی داره که مربوط به ظاهر طبیعت، مثل حرارت، مثلا نیرو، این جور چیزها که در فیزیک از اینا بحث میکنن، خود مثلا ماده، مثل انرژی، مثل ماده، مثل نیرو، مثل حرکت، یا مثلا یک بخشی از این عالم طبیعت این ترکیباتی است که مواد با هم پیدا میکنن در عالم طبیعت، شما مثلا علم شیمی میشود، علم شیمی، توجه میفرمایید، امثال اینها حالا شاخص هم هستن، یعنی مستحضر در تاریخ علم جدید، این علم بعد از رنسانس، اولین علمی که از این علوم جدید، علوم طبیعی رشد کرد و مطرح شد، علم فیزیک و علم نجوم و علم فیزیک بود. بعد در یک مقطع دیگر یه مقدار که آمد جلو، علم شیمی هم وارد شد. در یک مرحله بعدی که قرن 19 هم تقریبا بود، علم زیست شناسی هم با سبک جدید، روش جدید به اصطلاح زمینه شد و بعداً رسیدن به علوم انسانی و علوم اجتماعی که تو قرن 20 بود. یعنی معمولاً علوم انسانی و اجتماعی دیرتر در این به جرگه علوم جدید پیوستن، به سبک جدید از میکنم تجربی. خب این علوم طبیعیه. و اما علوم انسانی که نقطه مقابل علوم طبیعی چیست و چیستن، در اینجا دیدگاه ها مختلفه. در باب علوم طبیعی خیلی این بحثا نیست که انه همه توافق کردن لا خلافه و اینه هم که این علومی که نام بردیم اینا رو هم میگه علوم طبیعی. اما درباره این که علوم انسانی چیست اختلاف نظر هست، تعریف های مختلفی ارائه شده از علوم انسانی. یک تعریفش که خیلی عام و گسترده است، وقت هم گذشت، اینه که ما به همون سبک و سیاقی که در علوم طبیعی داریم که موضوع محور، یعنی تعریف به موضوع کنیم، تعریف به موضوع کنیم، یعنی اون علومی که مربوط به انسان است، ربط به انسان داره، این یک تعریفه. اون علومی که راجع به طبیعت بود، علوم طبیعی، اونی که رابطه به انسانه. این تعریف بسیار تعریف گسترده ایه و مانع الاغیار نیست. اگر مرادمون علوم جدید باشه، این علم تجربی، اگر مرادمون علوم تجربی باشه، بگیم علم راجع به انسان. خب خیلی از علوم راجع به انسان بحث میکنن، مثلا علم فقه هم راجع به انسان که افعال مکلفین را، انسانها را بحث میکنن، این علم از این علوم تجربی نیست. یا مثلا خود فرض بفرمایید که علم ادبیات، بالاخره ادبیات راجع به انسان دیگه، زبان انسان رو میخواد، قوانین زبان رو بحث بکنه. بنابراین اگر مراد علم تجربی باشه، یا حتی خود علم طب، مثلا علم طب هم راجع به انسان دیگه، علم طب راجع به انسان و بدن انسان بحث میکنه و سلامتی و بیماری بدن انسان بحث میکنه. پس این تعریف اول که ما با مقیاس موضوع، یعنی کل علم که یبحث حول الانسان او یرتبط بالانسان، اگر بخوام اینجور بگیم، این خیلی از علوم را وارد میکنه که اینا عملا در طبق اصطلاح علوم تجربی داخل این علوم نیستن. پس چه باید بکنیم دیگه؟ اجازه بفرمایید تتمه شو انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علیه و سلم.